احتیاب. یکی از دستاوردهای ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و مشتاق فرهنگ در ایران و کشورهای فارسی زبان جهان. بنده بهروز رضوی و همراه محمد حسینی باغسنگانی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم به این امید که بتونیم زبان فارسی رو در منطقه بیشتر بشناسیم و هموطنان یعنی همزبانانمون رو در کشورهای مختلف معرفی کنیم حضورتون. افتخاره که این برنامه را از شبکه فرهنگ تقدیمتون میکنیم. میخوام خواهش کنم خانم کریمی آغاز سخن کنم.
به نام همیشه همراه، درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. امید که خوب و صحتمند باشید. من نظیفه کریمی هستم و تلاش دارم تا از زبان دری یا همان زبان فارسی در کشور افغانستان با شما گپ بزنم. از کابل و بلخ و بامیان و قندهار و هرات ما دهی برنامه ها از وطن فارسی می کشیم تا باعث همدلی و همزبانی بین فارسی زبانان جهان باشیم. کامران لقمانزاده از کشور به نهایت زیبای تاجیکستان همراه ما هستند. جناب آقای لقمانزاده بفرمایید.
من کامران لقمانزاده هستم از کشور زیبای تاجیکستان و از سرزمین آدم شعرهای رودکی سمرقندی و سرزمین کمال خوجندی و سعی می کنم در این برنامه شما را با فرهنگ و زبان ادبیات فارسی تاجیکی آشنا کنم. دوست و همکارم را آقای مصور احمد طاهر رو معرفی می کنم از کشور پاکستان و می خواهم درباره زبان فارسی در پاکستان هم صحبت کنید شما.
مرسی آقای کامران. من بنده مصور احمد طاهر هستم از کشور پاکستان. من دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی هستم. در برنامه وطن فارسی از زبان و ادبیات فارسی و اردو با شما شنوندگان ارجمند رادیو همراهی خواهم کرد. با همکاری دوستانمان استاد بهروز رضوی و همکاران عزیزم در وطن فارسی امیدوارم بتوانیم با یاری رادیو فرهنگ به تعریف بیشتر وطن فارسی بپردازیم. الان من دوست عزیزم مظهرال اسلام را از مظهرال اسلام خواهش میکنم که در مورد زبان فارسی و در مورد کشور بنگلادش عزیز صحبت کنند.
سلام، خیلی ممنون آقای مصور. شکر شکم شوند همه توتیان هند زنکند پارسی که به بنگال میرود. بنده محمد مظهرال اسلام هستم از کشور بنگلادش. بنده در حال آموختن زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه علامه طباطبایی هستم و مشتاق دانستن بیشتر از وطن فارسی هستم. از بنگلادش و هند و کشورهای دیگر فارسی زبان حوزه شبکه‌کاری برای شما شنوندگان عزیز گزارش خواهم کرد. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد.
خیلی متشکرم از دوستان عزیزی که با ما همراه هستن، هنوز هم هستن همراهانی که من ازشون خواهش میکنم حتما خودشون با بیان شیوای خودشون به معرفی خودشون می‌پردازن. جناب دکتر علی بیات، استاد دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، که از حضورشون تشکر می‌کنم و می‌خوام که صحبت کنن با ما.
عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. بنده علی بیات هستم، دانشیار دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، و خدمت شما عرض کنم که 30 سال هست تقریبا دارم زبان اردو یاد میگیرم و دارم این زبان رو یاد میگیرم، و البته سالیانی هم هست که دارم تدریس میکنم، دارم یاد میدم این زبان رو.
همین زبان اردو رو که مشغول هستید. بله. من فکر میکنم که جذاب باشه که شما قدری از همین دوگانگی این دو زبان و همکاریتون در هر دو زمینه بیشتر صحبت بفرمایید.
بله استاد، دوست ما آقای مصور اردو بلده. علامه اقبال بزرگ ما که ما ایرانی ها به اقبال لاهوری میشناسیم و ایشون لاهوری نیست، یالکوتیه، و هر حال ایشون یه شعری اردو داره، البته شاید به ظاهر به فارسی ارتباطی نداشته باشه. دوست عزیز ما اینو تصدیق خواهند کرد، میفرماید که ایک هو مسلم حرم کی پاسبانی کریه، نیل که ساحل سله کرد تا به خاک کاشغر، که مسلمان ها برای حفظ حرم از ساحل نیل تا به خاک کاشغر در چین همراه باشند. من میخوام با احترام به روح بزرگ اقبال و پیامیشون که به دنیای اسلام برمیگرده، اینو به فارسی، یعنی در مورد زبان فارسی استفاده کنم و بگم که دنیای فارسی هم به همین منوال، به این بزرگی هست، از کنار نیل بزرگ تا کاشغر و همه، یعنی این همه گستره داره، و کسانی که در این منطقه اسلام رو میشناسن، مسلمان هستن، به همین وسعت فارسی رو میشناسن، و این زبان اردو هم به همین منوال از فارسی مدد گرفته.
در این خطه غیر از مسلمانان هم فارسی زبان هستن که
بله، به خصوص در شبه قاره هند و پاکستان غیر مسلمان ها هم یعنی از واژه های فارسی استفاده می کنند، فارسی بلدند. بسیارند شاعران غیر مسلمانی در هندوستان که به فارسی شعر گفتند و حتی امروزه به فارسی هنوز، یعنی غیر مسلمان ها به فارسی شعر میگن، و زبان اردو رو که بخش عظیمی از واژگان فارسی رو در خودش جای داده، به این زبان هم تکلم میکنن و هم شعر میگن.
کامران لقمان‌زاده خواهش میکنم که درباره زبان فارسی در تاجیکستان صحبت کنن و بگن در این زمینه چه فعالیت های ادبی میشه.
شاین از این هست که زبان تاجیکستان هم زبان فارسی صحبت میکنن و با اون رسم و خط تاجیکستان تغییر کرد. تاجیکستان خب 3 نوع خط و اثر گذراند. از سال 1917 تا سال 1919 زبان فارسی بود و بعد به زبان لاتین برگشت و بعدتر به زبان روسی که همون زبان روسی بود که بعد به سیرلیک میگن، به زبان تاجیکی برگشت و اونجا می نوشتن. اما زبان ادبیات فارسی خیلی تاریخ قدیمی داره، از دوره رودکی سمرقندی بگیریم تا شاعرهای دیگه، که مثلا سردینی عینی هم به زبان، الان دفتر اشعارش هم پیدا کردن، به زبان فارسی شعر میگفت و به زبان فارسی مینوشت و اون زبان تاجیکی رو اصلا بلد نبود. و بعدتر اومدن شاعرها و نویسنده های تاجیکستان به زبان شعر، به زبان فارسی شعر گفتن، مثلا فرزانه خوجندی، آذرخش و دیگران به زبان فارسی شعر گفتن.
گزارش اول، الیاس عبدالوهاب 95 ساله از تاجیکستان.
عشق محبت من و شانوم از چون بود که نام بعد فرزندو را از شانوم نموندم. رستم، سهراب، بهرام. من الیاس عبدالوهاب زاده دهه کپلی ناحیه تاشکابور 95 سال عمر دارم. سالی 13 فرزند، 7 پسر، 6 دختر. از خردی به شاهنامه عشق ورزیدم. شاهنامه را دوست داشتم. فردوسی را از همه شاعران را بلند میدونم. که بندگی کردم ای شهریار، که من از زمان در جهان یادگار. بس رنگ بودم در این سالیسی، اجام زنده کردم به دین پارسی. چونم ای همه دوستان ها بالا هست.
امروز ما در تاجیکستان زبان فارسی خیلی اهمیت خاصی داره و در دانشگاه و در مدارس تدریس میشه که به نام الفبای نیاگان میشناسن و با این الفبای نیاگان ما هفته ای یک بار در مدرسه داریم درس میدیم و هم در دانشگاه مرکزی داریم با مرکز مطالعات ایران شناسی که اونجا کار میکنن و ایرانی ها به ما زبان فارسی درس میدن و همچنین خود معلم های ما زبان فارسی درس میدن و زبان فارسی هم خیلی اهمیت خاصی داره، چون با ایران افغانستان میتونیم راحتتر معامله کنیم و الان استاد سفر عبدالله و دیگران دارن سعی میکنن که زبان فارسی رو در تاجیکستان بیشتر جاری کنن و مردم به هنون رسم خط الان دارن مینویسن، هنوز کم و بیش دارن به زبان فارسی رو میارن، اما خیلی سال طول میکشه که ما به زبان فارسی که مثل افغانستان و ایران که مینویسن برگردیم، اما الان خیلی توجهی خاص دارن.
خیلی ممنونم. ببینیم آقای مظهرالاسلام اسلام از بنگلادش و زبان فارسی در بنگلادش چه اطلاعاتی به ما میدن.
خیلی ممنون آقا جون. زبان فارسی در بنگلادش خیلی سابقه، تاریخ سابقه داریم ما با زبان فارسی. 1204 وقتی مسلمانان در بنگلادش مغلوب چیز کرد، فتح کرد، به دست اختیاردین محمد بختیار خلجی همزبان زبان فارسی هم به سرزمین ما ورود شد. پس گرچه زبان فارسی هیچ فارسی زبانان حکمران بنگلادش نبودند، ولی زبان فارسی زبان علمی و هنری ما بود تا 1758 تا زمانی که انگلیسی ها یا برتانیا ها زبان انگلیسی رو رسمی کرد. قبل از آن زبان فارسی زبان رسمی ما بود و هنوز هم اگر شما در کتابخانه ملی ما یا موزه ملی ما مراجعه کنید ببینید که خیلی آثار فارسی، خیلی کتاب‌های فارسی، کتاب‌های تاریخی، فلسفی، نسخه خطی وجود دارد. پس در ادبیات ما هم زبان فارسی خیلی دیده می شود. مثلا اگر ما ادبیات ما را به سه دوره تقسیم می کنیم، دوره قدیمی، دوره میانه و دوره مدرن. اگر ما دوره میانه نگاه میکنیم، دوره میانه زبان ادبیات بنگالی، ما میبینیم که کلا همه ادبیات ها از ترجمه فارسی هست. مثلا شاعر علاول و شاعر بھارت چندر رایگونکر، این شاعرها خیلی آثارهای فارسی از عبدالرحمن جمعی خصوصا یوسف زلیخا این چیزها آثارها به زبان بنگالی ترجمه کرده. در دوره مدرن هم شاعر ملی ما قاضی نظرالاسلام، ایشون اولین شاعر هست که قالب غزل را بر اساس زبان ادبیات فارسی در ادبیات بنگالی مطرح کرده. قبلا قالب غزل نبوده در زبان بنگالی و خیلی واژه های فارسی، خیلی استعاره ها و خیلی مثلا ادبی ها در زبان بنگالی ایشون ادبیات الگوهای ادبی فارسی را در زبان ادبیات بنگالی ایشون چیز کرده.
ابیاتی از اون غزل های فارسی اون شاعر به خاطر تو هست که برامون بخونید؟
غزلیات ناظر الاسلام؟
بله بله.
آره یه غزل اگر اجازه بدید من میتونم ترانه بگم.
یه قطعه موسیقی میشنویم با شعر ناظر الاسلام. اسلام اینم نمونه شعری از
بله این شعر کلاً خلاصه غزل حافظ اولین غزل حافظ به بوی نافعی که آخر صبا زان تر را بکشاید زتاب جعد مشکینش چه کون افتاد در دل ها. همون بیت را کلاً این ترانه بررسی کرده به نظر من همون
نمونه ببینیم که خانم کریمی از ولایت خودشون و اتفاقات ادبی معاصر چی برای ما میگن.
بله بسیار تشکر از دوستان که صحبت های بسیار خوبی را ارائه کردن. در واقع زبان فارسی در افغانستان کمی متفاوت تر از ایران است و این دلیل که زبان دری گفته میشه و تقریبا یک بخشی خیلی زیادی از مردم افغانستان در این زبان گپ میزنن، گرچه که زبان پشتو هم جز زبانهای رسمی کشور محسوب میشه و در دانشگاه ها و در مدارس ممکن است که از زبان پشتو هم صحبت شده و آموزش داده شده، منتها زبان ملی و در واقع اکثریت مردم زبان دری هست، یا همان زبان فارسی. در واقع زبان دری بخیالیم که همین زبان فارسی ایران باشه، منتها قدیمی تر و در واقع اصیل تر از زبان فارسی تهرانی یا فارسی که در ایران گپ زده میشه. و همه در خب این با توجه به پیشینه افغانستان است که کشور ایران و افغانستان در سابقا یک کشور محسوب می شده و دو کشور نبوده، و به همین دلیل است که کشور افغانستان هم مثل ایران به زبان فارسی صحبت می کنه و تعاملات خوبی با کشور ایران داره و فرهنگ های نزدیکی داره و این نشأت گرفته از همین همزبانی هست. دلیل یک از دلایلی که بسیار ارتباط نزدیکی با کشور ایران داره همین زبان هست و فرهنگ های نزدیکی که دارن. دوستان گرامی به همکاران عزیز استاد بهروز رضوی، اگر مناسب باشه من یک پیشنهاد دارم. به نظرم بهتر است که یک موضوع انتخاب کنیم که بتونیم درباره آن بحث و گفتگو کنیم. پیشنهاد ما گفتگو درباره زبان فارسی و زبان دری است. آیا زبان دری و زبان فارسی یکی هستند؟ چه تاریخچه‌ای داره، چه مختصاتی داره؟ و اگر فرصت بود به زبان اردو هم بپردازیم و بعد همین بحث در برنامه‌های آینده هم پیش ببریم.
بله، من هم موافقم. اگر دوستان نظری دارن بفرمایید. آقای مظهرالله اسلام.
بله خیلی جالبه، منم میخوام این موضوع رو بدونم، منم خیلی مشتاق هستم که این رو بدونم.
خب اگر دوستان موافق باشن آقای دکتر بیات بخوام در این زمینه برای ما روشنگری کنن حضور کلمات و جملات و حتی ضرب المثل های فارسی در زبان اردو.
بله، زبان اردو، ببینید من قبل از اینکه بخوام به سوال شما جواب بدم یه خواهش میکنم چند لحظه به من فرصت بدید من اصلا ساختار اردو رو بگم بعد بریم سراغ.
بله بسیار خوب.
ببینید زبان اردو به اسمی که داره، ما متاسفانه در دانشنامه های مختلف فقط میگن حالتون زبان اردوه، معنی کلمه اردو چیه، و با توجه به معنی کلمه اردو میخوان یک زبان رو تعریف کنن که عمل اشتباهیه، ما تو دانشنامه هامون دیدیم. اما اگر بخوایم واقعیت زبان اردو رو بشناسونیم، زبانی است که در قرن دوم هجری همزمان با حمله و یا حضور مسلمان ها در شبه قاره بپردازیم که محمد ابن قاسم اولین سردار اسلامی هست که از طریق شمال خراسان و از طریق کوههای هندوکش افغانستان وارد شبه قاره میشه و اونجا به قول معروف اسلام رو شروع میکنه به تبلیغ. در همین دوره و یا پیش از این ما در جنوب توی اطراف دریای عمان و اقیانوس هند هم داریم که عرب هایی که از جنوب هندوستان اومدن ارتباط برقرار کردن، ولی اولین ارتباط رسمی رو اعراب و مسلمان ها از شمال افغانستان وارد هندوستان شدن. و وقتی که محمد ابن قاسم به این خطه حمله میبره، در حقیقت این از ایران میاد شیراز و از شیراز میاد شمال و لشکریانی رو با خودش همراه میکنه. یه عده از این لشکریان عرب زبان هستند و یه عده بسیار کثیری ایرانیان هستند. ما همچنان که یعنی از این قسمت وارد میشیم، مسلمان ها و ایرانیان فارس زبان و نیز ترکانی هم در این لشکر اضافه میشن و اینا همه وارد کجا میشن؟ تو یک خطه‌ای وارد میشن که هیچ قرابت زبانی با هم دیگه با ایرانی ها با این لشکر ندارند. خب باید به طبع آنها ارتباط برقرار میکردن، با هم صحبت میکردن، مراوداتی میداشتن. بنابراین ما در طول تاریخ میبینیم یک زبانی شکل میگیره که ساختار گرامریش برگرفته از خطه شبه قاره است، از تمام زبانهایی که تو اون منطقه صحبت میشه است و واژه‌هایی و ترکیب هایی از زبان این مردمی که اینجا آمدن هست، بیشتر واژگان فارسی و عربی. واژه های عربی هم که در اون زمان از اون زمان وارد زبان این مردم شد، واژه هایی است که از ایران میاد. یعنی ما واژه های عربی داریم در زبان اردو و فارسی که الان اون مفهوم رو در زبان عربی نداره و دوچار تطور معانی شده. به هر حال یک زبانی در این خطه شکل میگیره که بعداً ما میبینیم که در قرن اواخر قرن 17 و 18 میلادی به زبان اردو خونده میشه. حالا چرا اردو؟ این هم یک داستانیه. خوشبختانه در این مورد من تحقیقی داشتم، تحقیق کاملیه، و این زبان، زبان اردوی معلا، به یک محدوده قلعه پادشاهی اطلاق میشد و مردم داخل اون قلعه به یک زبان فاخری به نام زبان اردوی معلا قصر بزرگ صحبت میکردن که کم کم این کلمه معلا از آخر این ترکیب به مرور حذف میشه و اون چه باقی مونده به نام زبان اردوست.
اردو هم یعنی هم ساکنان اون قلعه در واقع.
بله،
یعنی
بله بله، مثل مثلا ما فارسی فاخری که داشتیم صحبت میکردن در داخل دربار و یواش یواش به حال بین مردم هم وسوخ میکنه. زبان اردو یک زبانی است با ساختار گرامری زبانهای شبه قاره که پنجابی، سندی، نمیدونم و همینطور اپرنش، پراکریت و هرچی سانسکریت از همه اینها داره و واژه های بسیار زیاد فارسی. مرحوم دکتر شاهد چوهدری از اساتید بسیار مبرز و محققی که تو همین ایران فوت شدن، پاکستانی راست بودن، بله، کتابی دارن به نام واژه ها و مصطلحات فارسی در اردو. بله. بیش از 40,000 واژه رو ایشون پیدا کردن، در اون کتاب آوردن. بله. که واژه های فارسی هستن که در اردو کاربرد دارن. این یعنی زبان اردو چقدر وامدار زبان فارسی است. و حتی من نکته جالبی که به هر حال ما برای اینکه ادبیاتی هستیم، با ادبیات منصور و منظوم اردو سر کار داریم، الان امروزه هم میبینیم که ادیبان اردو چه در نظم و چه در نثر هر دو ناخواسته واژه های فارسی رو به کار میبرن و نیز ترکیب های جدید دارن میسازند.
Darman ke le la, darman ke le la.
من شاهین زک است که در همین بحث گفتگوی زبان فارسی در کشورهای دیگه پس شوروی همین زبان فارسی الان داره تدریس میشه و دست داده میشه.